رو که نشونه گردن کشیه تو اینو بذار کنار تا ببین اون شاه خدا چطور سر به تو میده. جان سپر کن تیغ بگذار، یعنی از تیغ صرف نظر کن. ای پسر هر که بی سر بود از این شه برد سر. حالا میگه این سلاح که من میگم سلاح تو بذار کنار، مقصودم چیه؟ یعنی این دوز و کلک و این فکرها و حرفایی که داری و اینا رو باید بذاری کنار. این مکر و حیله، این مکر و حیله ای که تو میکنی اینا عیب کار توه. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. این مکر و حیله همون سلاحیه که من میگم بذار کنار. این سلاح هم تو به وجود آوردی، هم این تو رو نابود میکنه، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. خستن یعنی مجروح کردن و پاره پاره کردن. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، حالا که هیچ فایده نداره این حیله ها، این نیرنگ ها، این تدبیر ها، ترک حیلت کن، بذار کنار، صاف شو، با خدا صاف باش. سادگی اینجا خوبه. ترک حیلت کن که پیش آید دول. دول جمع دولته، دولت یعنی ثروت و قدرت. اگه میخوای که خدا انواع دولت ها رو به تو ببخشه، اینقدر حیلگری و حسابگری نکن، ترک حیلت کن. چون که یک لحظه نخوردی برز فن، میگه تو که دیدی امتحان کردی، یک لحظه هم از این فن و حیله و نیرنگ و تدبیرایی که میکنی چیزی عایدت نشده، نتیجه تا حالا گرفتی. چون که یک لحظه نخوردی برز فن، برخوردن یعنی بهرمند شدن. ترک فنگو، بذار کنار این فن و فنون رو. می طلب رب المنن، دست نیاز به درگاه خدای صاحب منت دراز کن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، اینو به آدمای میگه که دلشون خدایی نیست اما میرن فلسفه یاد میگیرن، حکمت یاد میگیرن، فقه یاد میگیرن، زبون آوری میکنن، اینا رو وسیله میکنن، حالا هر علم دیگری، میگه اینا مبارک نیست، اینا نجات دهنده نیست. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر ز شوم. خودتو به نادونی بزن. اصلا میگه میشه خواهش کنم که دنبال این علوم نری؟ برو مثل آدمای گول شو، مثل آدمای ابله بشو، مثل آدمای نادون بشو. خب این یه مطلب با سابقه یه دیگه که آدمای خوب به یه معنا در نظر عده ابله هم، چون حسابگری بقیه رو ندارن. میگن اکثر و اهل الجنه البلها یا البول، یعنی بیشتر مردم بهشت آدمای ساده لو هن. منظور چیه؟ یعنی تو مقیاس آدمایی که دائم چرکه میندازن، که تو این دنیا هیچ لذتی فوت نشه ازشون و هیچ چیز از دستشون نره، این آدما، آدمای بهشتی در چشم این مردم آدمای نادونی هن. برای اینکه مثلا یه عمری با یه همسر سر میکنه، بعد یکی میگه به این خیلی خنگه، این کیه، این چیه، اینو نادونی فرض میکنه. زرنگی در اینه که گناه بکنه، زرنگی در این که مثلا هر روزی با یکی باشه. حالا این یه جور سادگیه و یه جور زرنگی. یه کسی قناعت میکنه، حرص نمیزنه، یکی دائم حرص میزنه، یکی رو ده تا میخواد بکنه، ده تا رو صد تا میخواد بکنه. خب یکی دنبال این چیزا نباشه، از نظر این آدم اون احمقه. مولانا میگه این زرنگی ها هیچ به درد نمیخوره، اینا شومه، تو برو خودتو به خنگی بزن. خیشتن گولی کن و بگذر زشون. خدا روزی که میخواست آدم رو خلق بکنه و خلق کرد، آدم رو معرفی کرد به فرشته ها، گفت که خدا اسماء رو، اسامی موجودات رو، حقیقت موجودات رو، حقایق والای هستی رو به آدم عرضه کرد و به ملائکه گفت انبئونی به اسماء هاولا، به فرشتگان گفتش که خب شماها بیاین جواب بدین ببینم اینا که من به آدم گفتم چیه. فرشته ها همینطور مبهوت، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آیات اوائل سوره بقره است دیگه، گفتن که خدایا ما غیر از اون چیزی که تو یادمون دادی دیگه چیزی بلد نیستیم، اینا رو که به ما یاد ندادی که. بعد خدا به آدم گفت فقالا یا آدم انبئهم به اسمائهم، حالا تو برو به فرشته ها یاد بده اون چیزی رو که اونا نمیدونستن. مولانا اینجا میگه بابا رایش اینه که ما مثل فرشته ها بگیم خدایا ما اصلا هیچ علم و سوادی هیچی نداریم، چون ملائک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. همون آیه قرآنو یه تکش تو مصرع اول میاره، یه تکش تو مصرع دوم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولانا به جای الا غیر ما علمتنا میگه، چون ملائک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علمتنا. میگه اینجوری صاف باش پیش خدا، فیلسوف باشی، هزار استدلال بلد باشی، فوت و فن بلد باشی، تا دلت صاف نباشه، تا مثل یه پیرزن ساده بی سواد اونجوری ایمان نداشته باشی و عشق به خدا تو دلت نباشه، هیچ کدوم اینا فایده نداره. بیریم قصه دیگری، قصه اعرابی و ریگ در جبار کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را. این مولانا هم خلاصه هر وقت فرصت میکنه یه احوالی از فیلسوفا میپرسه. حالا فیلسوف در نظر مولانا اون دسته آدمایی هستن که استدلالهای عقلی میکنن برای اینکه منکر حقایق آسمانی بشن، بیشتر اونا رو مخاطب قرار میده. میگه که یک عرابی، یعنی عرابی، یک عرابی بار کرده اشتری، دو جوال زفت از دانه پری. زفتم که دیگه خیلی گفتیم، یه عربی دو تا جوال پر کرده از دانه، گنده، دو تا جوال بزرگ گذاشته رو پشت یه شتر، او نشسته بر سر هر دو جوال، یک حدیث انداز کرد او را سوال. داشت میرفت بالای شتر نشسته، دو تام جوال این طرف اون طرف، خودش هم اون بالا داره میره، یه آدمی که مولانا بهش میگه حدیث انداز، حدیث یعنی حرف، حدیث انداز یعنی کسی که حرف میزنه، حرف به میون میاره، حرافه، یه تعبیر دیگه شاعرها دارن، بلفزوله، یعنی هر چی میبینه یه چیزی میگه، بالاخره ساکت نمیشینه. یک حدیث انداز کرد او را سوال، از وطن پرسید و آوردش به گفت، وندران پرسش بسی درها بسفت. این شروع کرد با این حرف زدن اهل کجایی، از کجا اومدی، کجا بخوای بری، شغلت چیه، اسمت چیه. خلاصه به حرف در آوردش، از وطن پرسید و آوردش به گفت، بندران پرسش بسی دورها بسفت. توی این سوال و جوابی که میکرد حرفای خوب میزد. حرف خوب زدن رو قدما میگفتن دور سفتن. سفتن یعنی سوراخ کردن. مروارید که وقتی صید میکنن از دریا در میارن، این سوراخ نیست. یکی از کارهایی که ظرافت لازم داره سوراخ کردن مرواریده. اینو میگن سفتن دور. اون وقت کسی که حرف خوب از دهنش میاد بیرون، انگار داره گفت سخن گفتی یا دور سفتی. این دور سفتن به سخن خوب گفتن اطلاق شده. از وطن پرسید و آوردش به گفت، من در آن پرسش بسی دورها بسفت. بعد از آن گفتش که آن هر دو جوال چیز آکنده، بگو مصدوق حال. گفت تو این جوالات چی داری؟ واقعیت چیه؟ مصدوق اسم مفعول از صدقه یصدق، و اسم فاعل صادق، اسم مفعولش میشه مصدوق، یعنی اون چیزی که اون راسته. مصدوق در زبان فارسی به کار نرفته تقریبا، یا همین به ندرت به کار رفته باشه. گفت مصدوق حالو بگو، حقیقتو بگو ببینیم تو این جوالات چیه. گفت اندر یک جوالم گندم است، در دگر ریگی، نه قوت مردم است. گفت یکی از این دوتا جوالا گندمه، اون یکی هم پر شنه، دیگه چیزی نیست که بشه خورد. در دگر ریگی، نه قوت مردم است. گفت تو چون بار کردی این رمال. گفت یعنی چی؟ شن برای چی بار زدی؟ رمال جمع رمله. گفت این شنا رو واسه چی بار کردی؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت میخواستم که توازن برقرار بشه. اون جوال گندم اولی که پر بود، دیدم اگه یه طرفش شطور سنگین باشه، یه طرفش خالی باشه و سبک بمونه، این تعادل برقرار نمیشه. من رفتم اون جوالم پر شن کردم که توازن برقرار بشه، اون جوال پر گندم تنها نباشه. گفت تو چون بار کردی این رمال؟ گفت تا تنها نماند آن جوال. گفت نیم گندم آن تنگ را، در دگر ریز از پی فرهنگ را. گفت عجب کاری کردی، خب احتیاجی نبود که شن پر کنی. خب همون جوال اولی رو، تنگ معنیش همون جواله که شاعرها تنگ شکر به کار میبرن، یعنی بار شکر، یک جوال پر شکر که مثلا سواره بر یک شتری یا اسبی بوده، این دیگه خیلی ممتاز بوده، تنگ شکر. گفت اون تنگ و نیم گندم اون تنگ را، در دگر ریز از پی فرهنگ را. فرهنگ اینجا یعنی عقل و خرد، یعنی به حکم عقل و خرد اونو میم کردی، نصفش میریختی این تو، همین مقصود حاصل میشد. تا سبک گردد جوال و هم شتر، هم جوال سبکتر میشد، بار شتر هم سبکتر میشد. گفت شاباش ای حکیم اهل و هر. وقتی این عربه پیشنهاد این بابا رو شنید که خب از اول بهتر بود که همین گندم رو نصف میکردی، نصفش تو این ور میریختی، نصفش تو اون ور، گفتش که دست مریزاد، باریکلا، احسنت، عجب خوب گفتی، شاباش، شاد باشه. مولانا اینجا به معنای عام به کار برده، گفت تبریک میگم به تو، باید به تو تبریک بگم، یه همچین فکری داری. گفت شاباش ای حکیم اهل و هر، تو یک آزاده‌ای هستی. این چنین فکر دقیق و رأی خوب، تو چنین عریان پیاده در لغوب. گفت چجوریه تو با این فکر دقیق، با این فکر عالی که داری، اون وقت پیاده داری میری با این حالت خسته و افسرده. لغوب یعنی خستگی، در قرآن هم آمده ما یمسنا لغوب، یعنی چیزی. این چون این فکر دقیق و رأی خوب، تو چون این عریان پیاده در لغوب. خیلی تعجب کرد، رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد. دلش سوخ، گفت یه آدم فهمیده عاقل چجوری این پیاده داره میره، چطور اینم سوارش کنم کمکی بهش بکنم. رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، کش یعنی که او را بر اشتر بر نشاند نیک مرد. نیک مرد یعنی همین عربی. باز هنوز این کارو نکرده، یه خود دیگه هم باهاش صحبت کرد. باز گفتش ای حکیم خوش سخن، شمه ای از حال خود هم شرح کن. گفت حضرت آقا، جناب حکیم که اینقدر خوش صحبتی، حرفای خوب میزنی، میشه یه خود خودتو بیشتر به ما معرفی بکنی؟ شمه ای از حال خود هم شرح کن. این چون این عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شیی برگوی راست. گفت این عقل و تدبیری که تو داری میبرازه که تو یا وزیر باشی یا شاه باشی، نکنه یا آدم مهمی باشی. واقعیت چیه بگو به من. این چون این عقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شهی برگوی راست. گفت این هر دو نیم، از عامه ام، بنگر اندر حال و اندر جامه ام. گفت بابا ما رو چه به این حرفا، نه وزیرم نه شاهم، من یه آدم معمولیم. نمیبینی چه لباسی تنمه؟ حالمو نمیبینی؟ همین حالمو ببین بفهم. از ظاهر من پیداست که من کاره ای نیستم، من یه آدم معمولیم. گفت اشتر چند داری؟ چند گاو؟ گفت نه این و نه آن، ما را مکاو. اینقدر کنجکاوی نکن، سر به سر من نذار، من کجا شتر کجا گاف کجا. گفت رختت چیز باری در دکان؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. گفت سرمایه کالا، رخت اینجا یعنی کالا، معنی لباس نیست. گفت رختت چیز باری در دکان؟ تو مغازه چی داری؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. بعد دید که این تنها داره میره، خب آدم تنها لابد یه پولی همراشه دیگه. گفت پس از نقد پرسم، نقد چند؟ که توی تنها رو و محبوب پند. گفت پول نقد چقدر داری؟ سکه چقدر داری؟ حالا که تنها داری میری لابد با خودت پول برداشتی. تو آدمی که اینقدر پند شیرین میدی، محبوب پندی، حرفای عاقلانه، حرفای خوب میزنی، پول چقدر داری؟ کیمیای مس عالم با تو است، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است، یا با تو است، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است. گفت والله نیست، یا وجه العرب، در همه ملکم وجوه قوت شب، پا برهنه تن برهنه می دوم، هر که نانی می دهد آنجا روم. مر مرا از این حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمان. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر زریگ، به بود زین حیله های مرد ریگ. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. داستان دیگه روشنه دیگه، کلیش اینه که گفت که تو که وضعت اینجوریه، من هیچ وقت نمیخوام مثل تو بشم. اصلا از اون خیالی هم که داشت که به این کمک کنه و رحم کنه و سوارش بکنه و اینا به کلی منصرف شد، گفت اگه یه چند وقت دیگه با من باشی منم مثل تو بدبخت میشم، تو با این فکر و فضل و هنر و حکمت که هیچی نداری، من بهتره که به همون حماقت احمقی خودم بمونم، دست به اون جوال ریگم نمیزنم، اون پیشنهاد تو رو عملی نمی کنم، اون حماقت من از این دانایی تو که نتیجهش این بدبختیه خیلی بهتره. سریع این چند بیت رو توضیح میدیم که کیمیای مس عالم با تو است. گفت همه عالم مس، این عقلی که تو داری مس کیمیاست که بزنی طلا میشه، عقل و دانش را گوهر تو بر تو است، یعنی لایه لایه همینطور تو عقل و دانش داری در ذات خودت، در گوهر خودت. گفت والله نیست یا وجه العرب در همه ملکم وجوه قوت شب. اینن که عرب بود، اینم بهش گفتش که ای وجه عرب، یعنی ای آب روی اعراب، احترام کرد به این اعرابی، من تو جیبم حتی پول نون شبم نیست، در همه ملکم یعنی در حساب بانکیم خلاصه به اندازه یه قوت شبم پول نیست، پا برهنه تن برهنه میدوم، هر که نانی میداد آنجا روم، من یک گداییم در واقع، مر مرازین حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و درد سر. معناش روشنه. عربم گفت شو دور از برم، پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم. گفت الان من میترسم نحوست تو منم بگیره، دور بر آن حکمت شومت ز من، این حکمت شومه، من اینو نمیخوام، نطق تو شومه. اولش میگفتش که دور سفتی و نمیدونم محبوب پندی و اینا، آخر که دید این انقدر آس و پاسه، درست برعکس داره حالا حرف میزنه، این حرف زدنت واسه ما مصیبت باره، نطق تو شوم است بر اهل زمان، یعنی بر مردم روزگار اصلا تو شوم هستی، یا تو آن سو رو من این سو میدوم، اگه تو میخوای از این ور بیای من از اون ور میرم، اگه بر تو را راه پیش من واپس روم، اگه تو رو به جلو میخوای بری من بعد برعکس از رای دیگه عکس تو حرکت کنم، یک جوالم گندم و دیگر زریگ به بود زین هیله های مردریگ. مردریگ یعنی میراث، منتها یه دستاورد تحقیر شده هم مردریگ میگن. گفت این هیله های مردریگ، این کور و کبود، این چیزایی که تو داری من به دردم نمیخوره، من بذار به همون نادونی خودم بمونم، یه جوالم پره گندون باشه یه جوالم پر شن، من بعضم بهتر از توه، احمقیم بس مبارک احمقیست که دلم با برگ و جانم متقیست. گفت اگه دلم یک ابزاری داشته باشه، دلم امکانات داشته باشه، برگ یعنی توانایی و امکانات، دلم اگر مجهز باشه جانم متقی باشه بهتره، تا جانم خدایی نباشه اما هزار جور فکر و دوز و کلک و عقل و شعور و اینجوری داشته باشم. این داستانیست که مولانا میاره، تا اون وقت توضیحات بیشتری رو بعدش میاره که ما میگذاریم انشالله برای نوبت آینده، و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فارسی بگوییم.
سلام، بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم.